21 درس برای قرن 21. نوشته یوال نو هراری. فصل 4 برابری. صاحبین اطلاعات مالکین آینده‌اند. طی دهه‌های اخیر به مردم تمام دنیا گفتند که بشریت مسیر برابری را می‌پیماید و جهانی‌سازی و فناوری‌های نوین ما را زودتر به آنجا می‌رسانند. اما ممکن است قرن 21 در حقیقت عصر نابرابرترین جوامع در تمام طول تاریخ باشد. اگرچه جهانی سازی و اینترنت شکاف میان کشورها را هموار می کنند، اما شکاف طبقاتی را هم عمیق‌تر می کنند و درست زمانی که به نظر می رسد بشریت به وحدت جهانی دست یافته، گونه انسانی در درون خود به کاست‌های زیستی متفاوت تقسیم می شود. به دنبال انقلاب کشاورزی، دارایی‌ها و همراه با آن نابرابری‌ها چندین برابر شدند. به موازات اینکه انسان‌ها بر زمین و حیوانات و نباتات و ابزارها تملک می‌کردند، سلسله مراتب‌های اجتماعی خشکی سر بر می‌آوردند که در آنها اقلیت حاکم طی نسل‌های طولانی اکثریت عظیم ثروت و قدرت را در انحصار خود در می‌آورد. انسان‌ها به مرور زمان چنین نظمی را طبیعی و حتی ملکوتی پنداشتند. سلسله نظام مراتبی نه تنها قاعده بلکه همچنین آرمان بود. چطور میتواند نظمی وجود داشته باشد بدون یک سلسله مراتبی روشن میان اشراف و عوام، مردان و زنان و یا والدین و فرزندان؟ کشیشان، فلاسفه و شاعران سراسر دنیا صبورانه توضیح میدادند که درست همانطور که هیچ کدام از اعضای بدن انسان با هم برابر نیستند و همانطور که پاها باید از سر تبعیت کنند، پس برابری در جامعه بشری هم هیچ چیز به جز آشفتگی و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. اما در اواخر عصر نوین، برابری تقریبا در تمام جوامع بشری به یک آرمان بدل شد و این از طرفی به لطف ظهور ایدئولوژی‌های جدید کمونیسم و لیبرالیسم و از طرف دیگر به برکت ظهور انقلاب صنعتی بود که بیش از هر زمان دیگری برای توده‌ها اهمیت قائل می‌شد. اقتصادهای صنعتی بر توده‌های معمولی کارگر و ارتش‌های صنعتی بر توده‌های معمولی سرباز تکیه می‌کردند. دولت‌ها در کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری به طور گسترده بر بهداشت، آموزش و رفاه سرمایه‌گذاری می‌کردند، زیرا به میلیون‌ها کارگر سالم نیاز داشتند تا چرخ تولید را بگردانند و به میلیون‌ها سرباز وفادار نیاز داشتند تا در سنگرها بجنگند. در نتیجه، تاریخ قرن 20 در ابعاد گسترده حول کاهش نابرابری میان طبقات، نژادها و جنسیت‌ها می‌گذشت. جهان سال 2000 اگرچه هنوز در سلسله مراتب ها سهیم بود، اما با این وجود مکان بسیار برابرتری از جهان سال 1900 بود. مردم در اولین سالهای قرن 21 انتظار داشتند که روند برابری ادامه یابد و حتی شتاب گیرد. آنها به خصوص امیدوار بودند که جهانی سازی کامیابی اقتصادی را در سراسر جهان گسترش دهد و در نتیجه مردم هند و مصر از موقعیت‌ها و امتیازات مشابهی با مردم فنلاند و کانادا برخوردار شوند. یک نسل کامل با چنین وعده‌ای نشو و نما کرد. اکنون چنین می‌نماید که این وعده متحقق نخواهد شد. بخش‌های عظیمی از بشر به طور قطع از جهانی‌سازی بهره‌مند شدند، اما نشانه‌های نابرابری فزاینده میان جوامع و در درون جوامع خودنمایی می‌کنند. گروه‌هایی از مردم به طور فزاینده بر ثمرات جهانی‌سازی انحصار می‌یابند و میلیاردها نفر را از پشت سر می‌گذرانند. هم‌اکنون 1% از ثروتمندان نیمی از ثروت جهان را در مالکیت خود دارند. حتی باز هم هشدار دهنده تر این است که مالکیت 100 نفر از ثروتمندترین مردم به طور مشترک فزونتر از مالکیت بیش از 4 میلیارد فقیرترین مردم است. این وضع می‌تواند به مراتب بدتر شود، به طوری که در فصل‌های قبلی آمد. ممکن است ظهور هوش مصنوعی ارزش اقتصادی و قدرت سیاسی اکثر انسان‌ها را از بین ببرد. همزمان پیشرفت‌ها در زیست فناوری می‌توانند نابرابری اقتصادی را به عرصه زیستی هم منتقل کنند. فوق ثروتمندان بالاخره می‌توانند کار ارزشمندی با ثروت‌های حیرت انگیز خود بکنند. آنها از این پس می‌توانند خود زندگی را خریداری کنند، در حالی که تا پیش از این تنها می توانستند موقعیت‌های اجتماعی را برای خود بخرند. اگر دستاوردهای طولانی تر کردن عمر و متحول کردن جسم و قابلیت‌های شناختی نیاز به سرمایه‌های هنگفت داشته باشد، پس بشر ممکن است به کاست‌های زیستی تجزیه شود. ثروتمندان و اشراف در طول تاریخ همیشه گمان می‌کردند که توانایی‌های برتری از دیگران دارند و به این دلیل بود که ابزارهای کنترل را در دست داشتند. تا جایی که ما می‌توانیم بگوییم حقیقت چنین نبوده است. یک دوک معمولی با استعدادتر از یک رعیت معمولی نبود. او برتری خود را مدیون تبعیض قانونی و اقتصادی بود. در حالی که در سال 2100 ثروتمند می‌تواند واقعاً با استعدادتر، خلاقتر و هوشمندتر از زاغنشین باشد. وقتی میان ثروتمند و فقیر یک شکاف واقعی در قابلیت‌ها سرباز کند، دیگر هموار ساختن آن شکاف تقریباً غیر ممکن خواهد بود. اگر ثروتمند از توانایی‌های برتر خود برای افزایش ثروتش استفاده کند و اگر بتواند با پول بیشتر بدن و مغز تحول یافته بخرد، این شکاف به مرور زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد. آن 1% ثروتمند سال 2100 ممکن است نه تنها ثروتمندترین باشند، بلکه همچنین میتوانند زیباترین، خلاقترین و سالمترین در دنیا باشند. این دو روند زیست مهندسی همراه با ظهور هوش مصنوعی ممکن است منجر به تفکیک بشر به طبقه ای از ابر انسانها و طبقه ای از توده های بی مصرف مرکب از انسانهای خردمند شود. به موازات اینکه توده ها اهمیت اقتصادی و قدرت سیاسی خود را از دست می دهند، شرایط نامطلوب باز هم وخیمتر خواهد شد و دولت ممکن است حداقل بخشی از انگیزه خود را در سرمایه گذاری بر روی بهداشت، آموزش و رفاه از دست بدهد. زائد شدن بسیار خطرناک است. آنگاه آینده توده ها وابسته به حسن نیت اقلیت حاکم می شود. شاید حسن نیت برای چند دهه دوام آورد، اما در دوران بحران مثل فجایع اقلیمی بسیار اغوا کننده و راحت خواهد بود تا گریبان خود را از چنگال مردم زائد آزاد کنند. در کشورهایی با سنت طولانی باورهای لیبرالی و شیوه های رفاه دولتی مثل فرانسه و نیوزیلند، شاید حاکمان توده ها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند، حتی وقتی نیازی به آنها ندارند. اما حاکمان در کشورهایی که بیشتر بر پایه نظام سرمایه بنا شدند مثل آمریکا، ممکن است از اولین فرصت استفاده کنند تا آنچرا که از دولت رفاه باقی مانده از بین ببرند. یک مشکل باز هم بزرگتر خود را در کشورهای بزرگ در حال رشد مثل هند، چین، آفریقای جنوبی و غیره نشان می‌دهد. اگر مردم عادی در آنجا ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند، ممکن است نابرابری به اوج خود برسد. در نتیجه، به جای اینکه جهانی‌سازی منجر به وحدت جهانی شود، می‌تواند در واقع به گونه‌های تفکیک شده یا اسپشیشن منتهی شود، یعنی انشعاب بشر به کاست‌های زیستی مختلف یا حتی گونه‌های انسانی مختلف. جهانی‌سازی با از میان برداشتن مرزهای ملی دنیا را به شکل افقی متحد می‌کند، اما بشر را به گونه عمودی، بالایی‌ها و پایینی‌ها تقسیم بندی می‌کند. اولیگارشی‌های حاکم کشورهای مختلف با همان تنوعاتی که در ایالات متحده و روسیه شاهدش هستیم، ممکن است در هم ادغام شوند و نهضت مشترکی را در مقابل توده‌های معمولی انسان خردمند به وجود آورند. از چنین چشم‌اندازی خشم عمومی جاری حاکمان بر پایه‌های مستحکمی استوار خواهد بود. اگر مواظب نباشیم، نوه‌های ثروتمندان سیلیکون والی و میلیاردرهای مسکو می‌توانند به یک گونه برتر از نوه‌های مردم تپه‌های آپالاچی و روستاییان سیبری بدل شوند. یک چنین سناریویی در درازمدت می‌تواند حتی جهان را تجزیه کند، به طوری که شهروندان کاست بالادستی در درون خود را به عنوان یک تمدن معرفی کنند و دیوارها و خندقها به دور خود بکشند تا تمدن خود را از ایل و تبار بربرهای بیرونی جدا کنند. تمدن صنعتی در قرن بیستم به خاطر نیروی کار ارزان، مواد خام و بازارها به بربرها وابسته بود، اما یک تمدن پساصنعتی در قرن 21 که بر هوش مصنوعی، زیست مهندسی و نانوتکنولوژی استوار است، میتواند بسیار مستقلتر و خودپویاتر باشد. نه فقط طبقات در تمامیت خود، بلکه تمامی تقسیمات کشوری و قاره‌ای میتوانند بی‌ربط شوند. آنجا که سایبورگ‌ها توسط بمب‌های منطقی با یکدیگر می‌جنگند و انسان‌های وحشی در سرزمین‌های بربرها همدیگر را با قمه و کلاشینکوف از پا در می‌آورند، استحکاماتی که توسط هوانوردهای بدون سرنشین و ربات‌ها برپا می‌شوند، می‌توانند منطقه تمدن خود ادعایی را از جهان خارج تفکیک کنند. من در سراسر این کتاب برای بحث درباره آینده بشر اغلب ضمیر اول شخص جمع را به کار می‌برم. من از آنچه که ما به آن نیاز داریم تا با مشکلات خودمان روبرو شویم صحبت خواهم کرد، اما شاید هیچ مایی وجود ندارد. شاید یکی از بزرگترین مشکلات ما متفاوت از مشکلات آن گروه‌های انسانی است که آینده‌ای کاملا متفاوت دارند. شاید شما در بخشی از دنیا باید به فرزندان خود بیاموزید تا کدهای کامپیوتری بنویسند، در حالی که در بخش‌های دیگر بهتر است با آنها یاد بدهید تا اسلحه را سریع بیرون بکشند و شلیک کنند. چه کسی مالک اطلاعات است؟ اگر بخواهیم از تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگیری کنیم، راه حل در اعمال کنترل بر مالکیت اطلاعات است. در دوران باستان زمین مهمترین منبع در جهان به شمار می رفت و معضل سیاسی کنترل بر زمین بود. و اگر زمین های وسیعی در دستان معدودی متمرکز می شد، جامعه را به اشراف و عوام تجزیه می کرد. در عصر نوین ابزار تولید و کارخانجات اهمیت بیشتری از زمین یافت و مبارزه سیاسی بر روی کنترل بر این ابزارهای حیاتی تولید تمرکز یافت. اگر ابزار تولید هرچه بیشتر در دستان معدودی متمرکز می شد، جامعه به کاپیتالیست ها و پرولتاریا تجزیه می شد. اما در قرن 21 این اطلاعات است که به عنوان مهمترین منبع بر زمین و ابزار تولید سایه خواهد افکند و معضل سیاست کنترل بر جریان داده ها خواهد شد. اگر اطلاعات در دستان معدودی تمرکز یابد، بشریت به گونه های متفاوتی تجزیه خواهد شد. مسابقه بر سر تصاحب اطلاعات از همکنون آغاز شده است و غول‌های اطلاعاتی مثل گوگل، فیسبوک، بایدو و تنسنت در رأس آن قرار دارند. به نظر می‌رسد که بسیاری از این غول‌ها الگوی تاجران توجه را پذیرفتند. آنها در کنار ارائه اطلاعات، خدمات و سرگرمی مجانی توجه ما را جلب می‌کنند و آن را به شرکت‌های تبلیغاتی باز و آن را به شرکت‌های تبلیغاتی باز می‌فروشند. اما شاید قولهای اطلاعاتی هدفهای بسیار والاتری از هر تاجر توجه کنونی دارند. تجارت واقعی آنها اصلا فروش تبلیغات نیست، بلکه آنها توجه ما را جلب می کنند و آن را بر روی حجم اطلاعات مربوط به ما انباشت می کنند که ارزشمندتر از هر درآمد تبلیغاتی است. ما مشتری آنها نیستیم، بلکه محصول آنهاییم. این انباشت اطلاعات در میان مدت راهی می گشاید که اساساً متفاوت است از الگوهای تجاری که اولین قربانیش خود صنعت تبلیغات است. الگوی جدید بر اساس انتقال قدرت از انسانها به الگوریتم‌ها است، از جمله قدرت انتخاب و خرید چیزها. وقتی الگوریتم‌ها برای ما چیزهای مختلفی را انتخاب کنند و به ما بفروشند، آنگاه صنعت سنتی تبلیغات ورشکست خواهد شد. به مثال گوگل توجه کنید. گوگل می‌خواهد به جایی برسد که بهترین پاسخ‌های ممکن را در اختیارمان قرار دهد. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما از گوگل سوال کنیم: سلام گوگل، بر اساس تمام اطلاعاتی که از خودروها داری و بر اساس آنچه که درباره من می‌دانی، از جمله نیازهای من، عادت‌های من، نظرات من راجع به گرمایش جهانی و حتی موضع من درباره سیاست‌های خاورمیانه، چه خودرویی مناسب من است؟ اگر گوگل جواب خوبی به ما بدهد و اگر ما هم بیاموزیم تا بر حسب تجربه به جای تکیه بر احساسات ساده لوحانه و مسخ شده خود بر خرد گوگل اعتماد کنیم، آنگاه تبلیغ خود را چه ثمر احتمالی خواهد داشت؟ در دراز مدت قولهای اطلاعاتی با تلفیق اطلاعات کافی و نیروی محاسباتی کافی می توانند عمیق‌ترین اسرار زندگی ما را حک کنند و سپس به کمک این دانسته ها نه تنها به جای ما انتخاب کنند یا بر ما اعمال کنترل کنند، بلکه همچنین زندگی موجود زنده را بازمهندسی کنند و اشکال غیر زنده بیافرینند. فروش آگهی‌های تجاری می‌تواند در کوتاه مدت برای بقای غول‌ها ضروری باشد، اما آنها اغلب برنامه‌ها، محصولات و شرکت‌های خود را بر پایه اطلاعاتی که به دست می‌آورند می‌سنجند، نه بر اساس پولی که از آنها به دست می‌آورند. یک برنامه شایسته شاید فاقد یک الگوی تجاری باشد و یا حتی در کوتاه مدت پول از دست بدهد، اما تا زمانی که اطلاعات جمع‌آوری می‌کند می‌توانند میلیاردها ارزش داشته باشند. حتی اگر نمی‌دانید امروز از این اطلاعات بهره برداری کنید، به صرفه خواهد بود تا آن را برای کنترل و شکل‌دهی زندگی در آینده حفظ کنید. من به درستی نمی‌دانم که قول‌های اطلاعاتی به طور مشخص در قالب چنین عباراتی فکر می‌کنند یا نه، اما فعالیت‌های آنها نشان می‌دهد که انباشت اطلاعات را ارزشمندتر از کسب درآمد می‌دانند. مردم به سختی می‌توانند در برابر چنین تحولاتی مقاومت کنند. در حال حاضر مردم کاملا خوشنود می شوند تا در مقابل خدمات ایمیل مجانی و ویدیوهای سرگرم کننده درباره گربه ها ارزشمندترین دارایی خود یعنی اطلاعات شخصیشان را با آنها معاوضه کنند. این روند تا حدودی شبیه به مورد آفریقایی ها و قبایل بومی آمریکایی است. آنها بدون اینکه متوجه باشند تمام سرزمین های خود را به امپریالیست های اروپایی در مقابل مهره های رنگارنگ و چیزهای تزیینی فروختند. اگر مردم عادی در آینده تصمیم بگیرند و تلاش کنند تا جریان اطلاعات را متوقف کنند با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا با گذشت زمان برای تمام تصمیم گیری های خود و حتی برای بقای جسمی و بهداشتیشان به طور فزاینده‌ای به این شبکه وابسته می شوند. ممکن است دستگاه ها در چنان ابعاد گسترده‌ای با انسان ها بیامیزند که اگر ارتباط انسان ها با شبکه قطع گردد دیگر قادر به ادامه بقای خود نباشند. انسان ها از مرحله جنینی به شبکه متصل می شوند و اگر بعدها در زندگی تصمیم بگیرند تا از شبکه بگسلند ممکن است شرکت های بیمه از بیمه کردن آنها سر باز زنند، کارفرماها از استخدام آنها صرف نظر کنند و خدمات بهداشتی مراقبت های خود را از آنها دریغ کنند. در نبرد بزرگ میان بهداشت و حریم خصوصی احتمالاً بهداشت سرفراز بیرون خواهد آمد. هرچه جریان اطلاعات بیشتری از بدن و مغز شما از طریق گیرنده های زیست آماری به دستگاه های هوشمند منتقل شوند، برای شرکت ها و دولت ها آسان تر خواهد شد تا شما را کنترل کنند و به جای شما برایتان تصمیم بگیرند. و حتی مهمتر از اینها، آنها ممکن است عمیق ترین کارکردهای تمام بدن و مغز را رمزگشایی کنند و به دنبال آن توان مهندسی کردن زندگی را به دست آورند. اگر می‌خواهیم مانع اقلیت حاکم شویم تا بر چنین توانایی‌های خداگونه ای انحصار یابند و اگر مایلی مانع از آن شویم که بشر به کاست‌های زیستی تجزیه شود، باید پاسخی برای یک سوال کلیدی بیابیم. چه کسی مالک اطلاعات است؟ آیا اطلاعات مربوط به DNA من، مغز من و زندگی من متعلق به من است؟ یا متعلق به دولت یا شرکت ها و یا متعلق به اجتماع انسانی؟ نظارت دولت ها برای ملی کردن اطلاعات شاید قدرت شرکت های بزرگ را محدود کند، اما این نظارت ممکن است منجر به یک دیکتاتوری خزنده ارقام شود. سیاستمداران تا حدودی شبیه به نوازندگان موسیقی هستند و سازهایی که می نوازند همان عواطف و نظامهای زیست شیمیایی انسانی است. آنها یک سخنرانی می کنند و موجی از ترس کشور را فرا می گیرند. آنها پیامی در رسانه‌های اجتماعی می فرستند و طوفانی از نفرت به پا می شود. من فکر نمی کنم لازم باشد تا به این نوازندگان سازهای ظریف‌تری بدهیم تا بنوازند. وقتی سیاستمداران می توانند مستقیماً در دگمه‌های عاطفی ما فشار دهند و مطابق میل خود استراب، نفرت، شادی و کسالت ما را برانگیزانند، سیاست به یک سیرک عاطفی بدل می شود. به شهادت تاریخ، شاید به همان اندازه که ما باید از قدرت شرکت‌های بزرگ بترسیم، لازم است از اقتدار دولت‌های قدرتمند هم در حراس باشیم. من اکنون در مارس 2018 ترجیح می‌دهم اطلاعات خود را به جای ولادیمیر پوتین در اختیار مارک زوکربرگ قرار دهم. به صورتی که آنالیتیکا، مؤسسه نظرسنجی کمبریج در بریتانیا نشان داد، هر اطلاعاتی که به زاگربرگ سپرده می شود، می تواند راه خود را به پوتین بیابد. پس در اینجا امکان انتخاب زیادی وجود ندارد. حق مالکیت بر اطلاعات خصوصی شاید جذابتر از دو گزینه بالا باشد، اما معنی حقیقی آن روشن نیست. ما در مورد تعیین حد و حدود مالکیت بر زمین تجربه هزاران ساله داریم. ما می‌دانیم چطور حصاری به دور یک زمین بکشیم، نگهبانی برای یک دروازه بگذاریم و رفت آمد از آن را کنترل کنیم. ما طی بیش از دو سده برای تعیین مالکیت صنعتی ظرافت و پیچیدگی بسیاری یافته‌ایم. مثلا هر کدام از ما امروز می‌تواند با خرید سهام مالک سهمی از جنرال موتورز و سهمی از تویوتا شود. اما تجربه چندانی برای تعیین حد و حدود مالکیت بر اطلاعات نداریم که اساساً وظیفه بسیار دشوارتری است. زیرا اطلاعات در تفاوت با زمین و دستگاه‌ها در آن واحد در همه جا هست و هیچ جا نیست و می‌تواند با سرعت نور در حرکت باشد و شما می‌توانید هر چند نسخه که بخواهید از آن به وجود آورید. پس بهتر است گوشی را برداریم و زنگی به وکلا، سیاستمداران، فیلسوفان و حتی شاعران بزنیم تا توجه آنها را به این معما جلب کنیم. چطور می‌توان حد و حدود مالکیت بر اطلاعات را تعیین کرد؟ شاید این مهم‌ترین سوال سیاسی در عصر ما باشد. اگر نتوانیم به زودی پاسخی برای این سوال بیابیم، ممکن است نظام سیاسی اجتماعی ما فرو ریزد. مردم از همکنون فاجعه‌ای که در راه است را حس می کنند. شاید به این دلیل است که اکنون شهروندان سراسر دنیا ایمان خود را به داستان لیبرال از دست می دهند که تا همین چند دهه پیش خدشه ناپذیر می نمود. پس چطور راه خود را از اینجا باز کنیم و چطور از عهده چالش های عظیم انقلاب های زیست فناوری و داده فناوری براییم؟ شاید قبل از همه همان محققین و کارآفرینانی که جهان را مختل کردند بتوانند نوعی راه حل فنی را مهندسی کنند. به عنوان مثال، آیا ممکن است که الگوریتم‌های شبکه‌ای داربستی برای یک جامعه انسانی جهانی ایجاد کنند که تمامی اطلاعات را در تملک مشترک خود داشته باشند و بر تحولات زندگی آینده نظارت کنند؟ با توجه به اینکه نابرابری‌های جهانی افزایش می‌یابد و تنش‌های اجتماعی در سراسر جهان بیشتر می‌شود، شاید مارک زاکربرگ بتواند فراخوانی خطاب به 2 میلیارد از دوستانش بدهد تا به هم بپیوندند و مشترکاً کاری انجام دهند. خب دوستان، ممنونم از اینکه با من بودین با فصل 4 از کتاب 21 درس برای قرن 21. من فقط میخوام به یک نکته خیلی خیلی کوتاه اشاره کنم دوستان، در مورد فصلی که من خوندم، و اون هم این هست که ببینین حرفایی که آقای یوال نوح هراری در این کتاب میزنه، مخصوصا در این چند فصل اول، ممکن است برای بسیاری از ما وحشت برانگیز باشه. در حقیقت برای بشر همیشه عدم پیشبینی آینده، این که شما نتونی آینده خودت رو پیشبینی کنی، همیشه در حقیقت ترسناک بوده. ما همیشه دوست داشتیم که بدونیم که کجا قدم میذاریم، در چه راهی میرویم، همیشه دوست داشتیم که بدونیم آینده دور و نزدیک ما به چه شکلی خواهد بود. و بنابراین آن چیزی که آقای یوال نوح هراری به تصویر میکشد میتواند برای ما بسیار وحشتناک باشد. نه تنها وحشتناک، بلکه من میخوام از اینجا به این مسئله خیلی مهمتر برم. ممکن است همین صحبتهایی که آقای یوال نوح هراری در همین چند فصل اخیر کرده، ممکن است دستمایه‌ای باشد برای اینکه ما به عنوان انسانها، به عنوان انسانهای خردمند، به عنوان هوموسیپین ها منظورم هست، به شکلی کشیده بشیم به سمت انواع و اقسام تئوری‌های توطئه. مثل اینکه خب مثلا اگر واقعا مالکیت اطلاعات در دستان افراد معدودی مثل فرض کنین آقای مارک زوکربرگ یا آقای ایلان ماسک یا مثلا فرض کنین آقای بیل گیتس باشد، چه خواهد شد و اینها چطور ممکن است از این اطلاعات استفاده یا سوء استفاده بکنن؟ و حالا همه اون چیزهایی که طبیعتا من نمیخوام اینجا دیگه توضیح بدم، تئوری‌های توطئه‌ای که میتواند از این اطلاعات منجر گردد. که ببینید اینا همه بخشی به عدم شناخت ما از آینده یا شناخت دقیق ما از اینها برمیگردن. من فقط یک نمونه ای رو براتون مثال میزنم از یک تئوری توطئه‌ای که خب من خودم قبلا، یعنی چند مدت پیش شنیدم، و اونم این بود که مثلا آقای بیل گیتس میخواد جلوی خورشید را بگیرد، که این ممکن است در نظر شما بسیار خنده‌دار جلوه بکند و بگویید خب اصلا چطور میتوان جلوی خورشید اصلا پرده کشید، حالا به عبارتی. اما افراد بسیاری هستند در دنیا که طرفدار این نوتوریا هستند و به استناد یک مقاله علمی، به استناد یک خبر که حالا اون رو درست یا غلط خوندن یا اون خبر حتی درست یا غلط، یک موضوع علمی رو اصطلاحا گزارش داده، بر این باور میرسن که بله افرادی مثل بیل گیتس یا مثلا مثل جورج سوروس یا مثل نمیدونم ایلان ماسک یا جف بیزوس، اینا افرادی هستن که میخوان جامعه بشریت رو به انحطاط بکشن، جلوی خورشید میخوان پرده بکشن، نمیدونم ماه رو میخوان به تملک خودشون در بیارن، حرفای از این قبیل. چیزی که من میخوام بگم دقیقا همین هست که این حرف ها ممکن است این حس وحشت از آینده را در ما ایجاد بکنند. اما من تقریبا مطمئنم که نمیتونم با 100% بگم، ولی تقریبا مطمئنم که نظر خود آقای یوال نوح هراری این ترس از آینده نیست در حقیقت، یعنی نمیخواد ما رو بترسونه. واقعا با اون شناختی که من از آقای یوال نوح هراری دارم و بالاخره مصاحبه‌ای از ایشون رو شنیدم و کتابای ایشون رو خوندم، اون چیزی که آقای یوال نوح هراری میخواد به ما بگوید، نه به من و شما بلکه به همه ما انسان‌های روی کره زمین به عنوان جامعه انسانی، این هست که ما یک چیز جدید در پیش رو داریم به اسم مثلا انقلاب داده، به اسم بیگ دیتا، به اسم ماشین لرنینگ یا یادگیری دستگاه یا یادگیری ماشین، و اینها چیزها، یا حتی کامپیوترهای کوانتومی، و اینها چیزهایی هست که میتواند در کوتاه مدت مختل کننده باشد. مختل کننده نه به مفهوم اختلال در زندگی عادی، منظورم این نیست، به همان مفهومی که انگلیسی ها از کلمه دیسراپتیو دارن، یعنی میتواند یک سری روندهایی رو با یک سری اختلالاتی مواجه بکنه، به این مفهوم. حالا آن چیزی که آقای یوانو هراری میخواهد به من و شما بگوید به عنوان خواننده این کتاب این هست که ما آگاه باشیم که میتواند این مسیر به مسیر بسیار بدی هم منجر بشود اگر ما ندانیم کجا داریم پامونو میذاریم. فقط همین. اما تجربه بشری به ما نشان داده که وقتی که یک ایدهی مثل کمونیسم میآید، مثل لیبرالیسم میآید، مثل همین فئودالیسم میآید، این ایده ها درست هست واقعا، که من حرف آقای یوانو هراری رو کاملا قبول دارم، که ما را مثلا به یک جامعه طبقاتی تبدیل میکنند، ما را به اشراف و عوام تبدیل میکنند، ما را به رعیت و ارباب تبدیل میکنند، ما را حتی به رئیس و کارمند تبدیل میکنند. اما نهایتا ما بشر توانستیم، حداقل تا الان توانستیم، که با زدن قید و بندهایی به همه این به قول معروف چیزهای جدید، و البته اینم خیلی مهم است، از طریق تجربه و خطا توانستیم بالاخره راه خودمون رو از این لابیرنت پیچیده‌ای که در جلوی ما هست بیابیم. و هدف آقای یوانو هراری فقط اطلاع رسانی است، فقط این است که ما آگاه باشیم از آنچه که میتواند برای ما اتفاق بیفتد. این جمله خیلی مهم است که آنچه که میتواند برای ما اتفاق بیفتد لزوما به این معنی نیست که برای ما حتما اتفاق خواهد افتاد. من فقط در همین حد میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. اما یک نکته نهایی رو هم که میخوام بگم ولی نمیخوام اینجا خیلی راجبش بحث بکنم، این هست که جامعه انسانی همیشه و در ذات خودش یک جامعه طبقاتی بوده است. ایجاد یک جامعه بدون طبقه بسیار آرمانی، ایدئالگرا و دور از ذهن است. ایجاد این جامعه هیچ وقت ممکن نبوده. ما آخرین تلاش بشریت برای ایجاد یک جامعه بدون طبقه که در حقیقت کمونیست بوده هم با شکست مفتزهانه ای واقعا روبرو شده. دلایلی دارد این قضیه که چرا جامعه نمیتواند طبقات بی طبقه باشد، چرا همه نمیتوانند، وقتی من میگم همه یعنی همه، یعنی آقای جف بزوس مثل من، مثل شما، مثل رئیس جمهور یک کشور، مثل مثلا یک کارگر، چرا همه ما نمیتوانیم واقعا در یک سطح از همه لحاظ، یعنی اجتماعی و اقتصادی و غیره، قرار بگیریم؟ این کار واقعا نشدنی هست. دلایلی دارد که نشدنی هست، حالا به هر حال مطابق توضیحات بسیار طولانی تری دارد. و اون چیزی که ما در حقیقت از برابری میگوییم، برابری به این مفهوم نیست که همه با هم مساوی باشند، بلکه برابری به مفهوم حق برخورداری هست از امکانات. یعنی اینکه فرض کنید در خیلی از کشورهای پیشرفته ولی نه در آمریکا، مثلا حق دسترسی به خدمات درمانی رایگان، خب این یک حق پذیرفته شده است در خیلی از کشورها. حالا البته یک آقای مثلا خیلی پولدار مثل آقای جف بزوس میتواند در همان کشور، در همان کشورم از خدمات اصطلاحا خصوصی بهداشت و درمان بهره مند شود. یعنی مثلا میتواند اتاق خصوصی داشته باشد، بهترین امکانات رو داشته باشد، به جای یک پرستار 10 تا پرستار بالای سرش باشد. اما این، گفتم این منافات برابری نیست. چرا؟ چون برای اون کسی هم که مریض میشود دسترسی به خدمات بهداشتی به اندازه کافی خوب وجود دارد که بتواند از اون خدمات بهره مند بشود و اصطلاحا مجدد سلامتی خودش رو پیدا بکنه. من میخوام بگم این مفهوم برابری رو ما باید گاهی اوقات مواظب باشیم که مثلا حالا مفاهیم مثل اکوالیتی و اکویتی و اینها تفاوت‌های ریزی با هم دارن. ولی به هر حال بیشتر از این دیگه صحبت نمی‌کنم دوستان. روز و شب همه شما خوش.
دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.